الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
دعای امام رضا در مورد حضرت حجت رو با هم زمزم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدى. خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. والمحجة العظمى والطريقة الوسطى و در جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي يرجع اليها الغالي و يلحق بها التالي. که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. و قونا على طاعته و ثبتنا على مشایعته. و ما را در اطاعت از اون قوی کن و بر همراهیش ثابت قدممان بدار. و امنن علینا به متابعته و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و اجعلنا فی حزبه القوامین به امره و ما را در حزب اون قرار بده که به شدت قیام کننده به دستور او هستند. الصابرین معه الطالبین رضاک به مناصحته و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصاره و اعوانه و مقویت سلطانه. تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار دهی. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من کل شک و شبهت و ریاء و سمعه. و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص کردان. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک. تا اینکه در این کار به غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه. و تا اینکه ما را در محل و جایگاه او وارد کنی و در بهشت با او قرار دهیم. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره. و از خستگی، تنبلی، دودلی و توقف به ما پناه بده. و اجعلنا ممن تنتصر بهی لدینک. و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آوری. و تعز بهی نصر ولیک و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشی. و لا تستبدل بنا غیرنا. و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. فإن استبدالك بنا غیرنا عليك يسير. زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر. ولی پیامد آن بر ما بسیار سنگین و زیاد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای تعجیل در ظهور حضرت ولی از صلوات فرسید. جلسه پنجم از انتظار عاشقانه رو در خدمتتون هستیم. از مولا ولی عصر حجت ابن الحسن سرورمون و ولی نعمتمون درخواست میکنیم که امشب سری به جلسه ما بزنند و جلسه ما رو به حضور خودشون نورانی و متبرک کنند. خب رسیدیم به بحث راهکارهای عاشقی. ما اگر که بخوایم عاشق امام زمان بشیم چی کار باید بکنیم که این افتخار نصیب ما بشه و ما رو جزء عاشقان آن حضرت بنویسند. عاشق شدن یک چیزی نیست که مفت مفت بدن به کسی و زحمتی پاش نخواد کشیده بشه. باید براش بدی هر چیزی که داری، باید در راه عشق حاضر باشی فدا کنی، بدی عاشقانه، خالصانه، بی چشم داشت، تا در مقابل عشق رو بهت بدند. آدمی که اهل تجارت باشه، اهل کلک باشه، اینها عشق رو بهش نمیدن. خب اولین مسئله در راهکارهای عاشقی کسب شناخت و معرفت نسبت به امامه. شما زمانی عاشق کسی میشید که اول بشناسیدش، ببینیدش، خوشتون بیاد ازش. تا وقتی که ندیدید، نشناختید، چیزی در موردش نشنیدید، هیچ شناختی نسبت بهش ندارید، آیا میشه عاشقش شد؟
نه.
باید بالاخره یک شناختی حاصل بشه. یه نفر اگر بهترین انسان روی زمین هم باشه ولی من ازش اطلاعی نداشته باشم، ندونم که این شخص کیه، کجاست، چجوریه، چه ویژگی هایی داره، به طب عاشقش هم نمیشم. ما هم اگر میخوایم عاشق حضرت بشیم اول باید ایشون رو بشناسیم، درسته؟ باید در موردشون مطالعه بکنیم، کتاب بخونیم، سخنرانی گوش بدیم، عرضم به حضورتون تفکر کنیم. این یه بخش قسمت اولیه معرفت امامه. معرفت یه بخشش اکتسابیه با گوش دادن و شنیدن و مطالعه کردن. یه بخش دومش که نیمه دوم و نیمه اصلیه، اون رو دیگه فقط با خوندن بهت نمیدند. اون قسمت دومه با عمل کردن به اون چیزهایی که میدونی تا حالا یاد گرفتی بهت خواهند داد. یعنی شما فهمیدی، مثلا مطالعه کردی یا توی سخنرانی بهت گفتن آقا برای امام زمان باید وقت بذاری، تا وقتی این وقته رو نیایی بذاری، این معرفت و شناخت امام رو، مرتبه دومش رو بهت نخواهند داد. یعنی فقط به گوش دادن و خوندن نیست، باید بیای تو کار عملی، باید اجرا کنی اون چیزایی که تو قسمت اول یاد گرفتی. میگن باید برای امام زمان پول خرج کنی. اگر حاضر شدی پول خرج کنی، نیمه دومه رو بهت میدن. میگن باید برای امام زمان از آبروت مایه بذاری، اگر گذاشتی نیمه دومه رو بهت میدن. میگن باید برای امام زمان از دانشت، از تواناییهات، از علمت مایه بذاری، به بقیه یاد بدی و بقیه رو بالا بکشی. کار کنی، در یک کلام باید کار کنی که بهت بدند. مفت مفت نیست. اینم گفتم نیست که فقط با علم تئوری بگی مثلا من میرم 20 سال مطالعه میکنم در مورد امام زمان و معرفت حضرت گیرم میاد. نه، معرفت گفتم نصفش با مطالعه و کتاب به دست میاد. شما 1000 سال تمام عمرت هم مطالعه کنی و سخنرانی گوش بدی، به معرفت کامل امام نمیرسی. باید بیای کار عملی بکنی که نصف دوم رو اونها بهت بگن، نیمه اول رو خودت میری جلو، گرچه همون هم توفیقش رو امام باید بده، نیمه دومه دیگه کاملا دست اونهاست. میگه بل هو العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء ان یهدیه. علم یک نوریه که خداوند تو قلب هر کسی که بخواد هدایتش کنه میندازه. این رو دیگه در مغازه نمیشه بخری، تو حوزه علمیه نمیتونی دریافت کنی، باید امام توی قلبت بندازه، اونم با کار کردن حاصل میشه. وقتی که امام رو شناختی، فهمیدی چه گوهری هست، اون موقع یک دل نه صد دل عاشقش میشه. ما امام رو نمیشناسیم، اگر میشناختیم، اگر درک میکردیم ارزش وجودی امام رو قلبن، نه زبونن، نه ظاهرن، نه تئوری، بلکه با قلب درک میکردیم، اون موقع پشت سرش میدویدیم و ولش نمیکردیم. نگاه کن، یه موقع ما نسبت به یه چیزی علم داریم، یه موقع نسبت به یه چیزی یقین داریم. مثلا یه نفری که رفته دانشگاه درس خونده، میدونه که فرض کنید فیوز برق ساختمون رو که بزنی قطع کنی، برق دیگه توی ساختمون نیست، دیگه قطع میشه، فازش قطع میشه، دیگه شما رو برق نمیگیره. ولی بعضیا هستند باز فیوز رو هم که قطع میکنن، باز هم یقین به قطع برق ندارند. یه دول پشت دستش رو میزنه یواش مثلا به سیمه، بعدش عرضم با حضورتان اول به بچهش میگه بیا تو بزن ببینم برقت نمیگیره. بعدش یه فازمتری دوباره میزنه تست میکنه، این هنوز قلبش نپذیرفته که اینجا برق نیست. علمش میدونه، علم تایید میکنه، ولی قلبه نپذیرفته، قلبه یقین نداره. یا مثلا همه ما میدونیم که از یه شخص مرده کاری بر نمیاد، از نظر فیزیکی این شخص که مرده دیگه پا نمیشه راه بره، نمیتونه ضرر یا نفعی به کسی برسونه، جسمانی جسمش پاشه کاری انجام بده، درسته؟ ولی خیلی از ما حاضر نیستیم با یه مرده شب تنها توی خونه بخوابیم. چرا؟ میترسیم، میگیم نشاید مرده اومد یه بلای سرمون آورد. ما تئوری میگیم امام زمان خوبه، بهترین شخص این عالمه، ولی قلبن هنوز قلبه نپذیرفته. اگه قلبه پذیرفته بود، شبانه روز من وقف حجت ابن الحسن بود. اگه میبینیم الان خیلی کم کار میکنیم برای امام زمان، خیلی کم به یادشیم، خیلی کم مایه میذاریم، برای که این قلبه هنوز نپذیرفته. این قلبه فعلا عاشق دنیا و شیفته این ظواهر دنیاویست، هنوز پاک نشده، هنوز مهذب نشده که اون عشقای کلاس بالا رو بهش بدن. فقط یه علم ظاهری تئوری توی کلاس ها و جلسات به دست آورده، ولی هنوز باید کار کنه و التماس کنه، گریه کنه، از خدا بخواد، از حجت ابن الحسن بخواد که معرفت نصیبش بشه. دوم، توبه و بازگشت از گناه و گذشته سیاه هست. ما اگر که میخواییم همنشین بهترین و پاکیزه ترین موجود خلقت بشیم، به طبع ما هم باید تمیز و پاکیزه بشیم مثل اون. دو تا جسم ناهمگون نمیتونن در کنار هم با هم باشند. توی که آلوده باشی و انواع گناهان، بخوای همنشین بشی به صورت دائمی با پاکیزه ترین و مؤدب ترین و عابد ترین شخص خلقت، نمیشه. میشه؟ پس باید هممون توبه کنیم از گناهانمون، بگیم خدای ما رو ببخش، خداوند به حق 84 ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. سوم، همسنخ شدن با امام چجوری؟ با ترک گناه و انجام واجب. یعنی هم باید گناهان کنار گذاشته بشه، هم انجام واجبات بشه. باید بریم گناهان رو بشناسیم، کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب رو بخونیم. خیلی از ما گناهان رو نمیشناسیم اونجوری که باید و شاید. مثلا دروغ خیلی راحت میگیم، دروغ به شوخی میگیم، در حالی که دروغ به شوخی هم دروغ حساب میشه، دروغ کوچک هم دروغ حساب میشه. یا چیزی که اطمینان بهش نداریم با اطمینان بیانش میکنیم، دروغ حساب میشه. بعد میگیم ما چرا امام زمانو نمیبینیم، چرا خبری نمیشه، برای که داریم گناه میکنیم. یا غیبت، خیلی از انواع غیبت رو نمیدونیم. مثلا یکی به ما میاد میگه که مثلا آقای هوشمند چجور آدمیه، من میگم چی بگم، همین چی بگمه توش هزار تا حرف خوابیده. یعنی آقای هوشمند آدم درستی نیست، من نمیخوام غیبتش کنم، ولی همه جوری بهت فهموندم که مالی نیست دنبالش نرو. خب این غیبته، درسته تو حرفی به زبون نیاوردی، توضیحاتی ندادی، ولی در واقع غیبتش کردی. ما اینا رو نمیدونیم، خیال میکنیم اگه نشستیم 50 جمله بدی طرف رو گفتیم فقط میشه غیبت، یا حالا خیلی ریزکاریای دیگه که الان نمیخوام واردش بشم. باید اینها رو ما بشناسیم و اجرا کنیم، پاک بشیم از گناهان، که عشق امام زمان، همراهی امام زمان نصیبمون بشه. خود امام زمان میفرمایند که فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا ما نکرهه ولا نؤثره منهم، میگه که چیزی ما را از اونها حبس نکرده مگر اون چیزی که از اونها به ما میرسه که ما خوشمون نمیاد از اون کارا، و ما بر اونها در واقع این کار رو نمیپذیریم، ترجیح نمیدیم. پس اگر که ما میخوایم عاشق امام زمان بشیم، گناه باید ترک کنیم، واجب باید انجام بدیم، و در یک کلام با اطاعت از معشوق کنیم. اینا دستورات امام زمان، دستورات دین، دستورات امام زمانه. چهارم، فرستادن هدیه برای معشوق. دو نفر که عاشق همن برای هم هدیه میفرستن، درسته؟ دوست دختر دوست پسرها دیدید؟ تو ولنتاین رو هم چی میدن؟ خرس قرمز میدن، درسته؟ عرضم به حضورتون، برای هم تو مناسبت های مختلف گل میبرن، نمیدونم خودکلان میدن، دیگه چی میدن؟
کاری ما هم تو
تلویزیون دیدیم. عرضم به حضورتون، کارت تبریک، کارت پستال مثلا برای هم میگیرن، هدایای مختلف. او کسی که معشوقی داشته باشه و معشوقش رو دوست داشته باشه، مدام فکر اینه که یه چیزی براش بخره، یه هدیه ای بهش بده، درسته یا نه؟ اگر ما هم ادعا میکنیم که عاشق امام زمان هستیم یا میخواییم بشیم، باید برای حضرت هدیه بفرستیم. هدیه چیه؟ هدیه اعمال نیک ماست که ما میتونیم هدیه بکنیم به امام زمان. اعمال مستحبیمون رو به امام زمان میتونیم هدیه کنیم. اعمال واجب که نمیشه هدیه کرد، واجب وظیفت باید انجام بدیم، مستحب رو میشه ثوابش رو هدیه کرد. مثلا شما میایید و به یه نفر 100 تومن کمک میکنید، میگی ثواب این برای امام زمان باشه. میایید حتی کار کوچیک، من یه نفر رو تو خیابون میبینم یه سلام بهش میکنم، سلام کردن 69 تا حسنه داره، پاسخش هم یه حسنه، میگم این 69 تا حسنه رو یا صاحب زمان تقدیم به شما. خیلی راحت و بی درد سر بدون هزینه کردن. آقا تو خیابون داری میری میبینی یه پوس موزی توی خیابون افتاده، میدونی ماشینا اگر رو این ترمز بزنن سر میخورند و ممکنه تصادف کنن، میری همین پوس موزه رو ور میداری و به امام زمان میگی یا صاحب زمان اینو من برای شما برداشتم، ثوابش برای شما باشه. یه چیز خیلی ساده. عرضم به حضورتون، هر عمل مستحبی انجام میدید، همین نمازی که خوندید بین دو نماز، نماز دهی اول ذوالحجه، میگین ثوابش برای شما باشه یا صاحب زمان. قنوت گرفتم، قنوت یکی از مستحباته. اول که تو قنوت برای خود حضرت دعا کنید، همین دعا هم خودش یه هدیه حساب میشه، و بعد بگید ثواب قنوتم، ثواب اون تسبیحات حضرت زهرایی که بعد میفرستم، ثواب اون صلواتی که بعد از نماز میفرستم برای شما باشه. خیلی قشنگ و عاشقانه انسان میتونه تمام اعمال خیرش رو هدیه کنه به امام زمان. بیایید بگید من تمام اعمال خیرم رو که مستحب هستن یا ترک مکروه هستن هدیه میکنم به امام زمان و تمامی مؤمنین و مؤمنات عالم. اگه شما اسم اونا بیارید چیزی از سهم امام زمان کم نمیشه، به همشون میرسه بدون اینکه کم بشه. خب پس هدیه باید بفرستیم. من در مورد هدیه یه داستانی براتون بگم، تو اسلاید بعدی هست. یک خانومی بود به نام شتیته، با ته دسته دار نوشتم اینجا. این بانو شتیته داستانی داره. یه روز نماینده امام کاظم علیه السلام از نیشابور به سمت مدینه میخواست حرکت کنه، نماینده امام بود. خانمی به نام شتیته یک درهم خمسش رو آورد و به نماینده امام رسوند، گفت این خمس من رو ببر بده به امام. بعد علاوه بر خمس یک پارچه ای رو هم که خودش بافته بود، با دستان خودش نشسته و بافتنی کرده و مثل این زنها که میشنن میبافن با کرک و کاموا، بافته بود و گفت این رو هم از طرف من هدیه بده به کی؟ به امام، امام موسی کاظم که امام زمان اون شخص میشد. یه پارچه. پارچه چقدر ارزش داره؟ خیلی کم به نسبت امام. بعد این نماینده امام میره و هدیه بانو شتیته رو به امام میده. امام هدیه رو دریافت میکنن و میفرمایند که ای نماینده من همینجا بشین چند لحظه، من میرم تو اتاق میام. امام میره تو اون اتاق و یک پارچه میاره، میگه این کفن منه، کفنی منه، امام معصوم، که این از مزرعه مادرم زهرا فدک پنبش از اونجا عمل اومده و به دست خواهرم حلیمه بافته شده. یعنی هم مال مزرعه مادرم زهراست و هم به دست خواهرم که یه انسانه چیزی هست، مؤمن و خوبی هست، بافته شده. این رو، این کفنه رو ببر بده به بانو شتیته و این کیسه رو هم که حاوی 40 درهم هست به شتیته برسون. حالا شتیته چند درهم خمس داده بود؟ 1 درهم. امام چند درهم بهش میده؟ 40 درهم. اون یه پارچه معمولی که خودش بافته بود میده. امام میگه پارچه‌ای که از مزرعه مادرم زهرا است به دست خواهرم حکیمه بافته شده، حلیمه بافته شده و کفنی خودم هست، شخصی مال خودم هست، رو هدیه میکنم به کی؟ به بانو شتیته، ببری رو بهش برسون و بهش بگو که موقع فوتش من خودم شخصا تشریف میارم و بر پیکر او نماز میگذارم. به خاطر چی؟ به خاطر یک پارچه‌ای که این شخص آورد و هدیه داد به امام. امام خودش شخصا پامشه میره و نماز میت بی شتیته رو میخونه. حالا ما باید خیلی هی میخوام این کلمه رو کار نبرم، دنبال کلمه دیگه میگردم. ما باید خیلی تنبل باشیم که اینجور به این راحتی بشه دل امام رو به دست آورد و دلش رو به دست نیاریم. یا صاحب الزمان، ما هدیه‌ای در خور شما نداریم، ما چیزی نداریم که شایسته شما باشه، ولی اگر عمل مستحبی در پرونده اعمال ما هست، همه رو همین الان به وجود مقدس شما هدیه میکنیم. یا صاحب الزمان، ما دستمون خالیه، ما چیزی نداریم، نماز ما، نمازهای مستحبی ما نماز نیست که بخوایم چیز ارزشمندی به شما هدیه کنیم. نمازمون حواسمون به همه جا هست، روزه هامون روزه مستحبیمون روزه نبودن، وسطش هزار گناه و خلاف از ما سر زده، ولی ما میاییم و آقا میگیم اینها برای شما باشه، هدیهی برای شما باشه. ما گدا هستیم، ما گدایی هستیم که اومدیم در خونه شاه، میخوایم به شاه هدیه بدیم. یه گدا چی میتونه به شاه هدیه بده که در شأن شاه باشه؟ ما چیزی نداریم. میگه تو به یک کاه 200 کوه گناه میبخشی، من بیچاره چه سازم که ندارم کاهی. و صاحب زمان ما فقط میگیم دوست داریم آقا، همین دوست داشتنه رو خودت بیا و زیادش کن، خودت بهش ضریب بده، خودت ما رو پاک و عاشق و خالص و مخلص کن. گرچه ما بی‌لیاقتیم، دوریم، سیاهیم، ولی از کرم و لطف و محبت و رحمت شما برمیاد که بدترین خلایق رو هم به بهترین تبدیل کنید. خب پس ما باید برای یه چی معشوق چی بفرستیم؟ هدیه بفرستیم. قرآن هم میگه و اذا حییتم بتحیتن فحیو به احسن منها او ردوها. میگه هر وقت با یک تحییتی، با یک هدیهی، با یک محبتی نوازش شدید، شما بهتر از اون رو برگردونید. یه نفر شما رو دعوت کرد مثلا به یک دونه خورما، شما دوتا خورما بهش بدید، شما بهترش رو بدید، یا حداقل میگه او ردوها، همون اندازه حداقل بهش برگردونه. امام زمان اگر بهش هدیه دادید فکر میکنید همون اندازه برمیگردونه یا بیشتر؟ بیشتر دیگه. اون منبع کرم الهیه، خداوند خزینه های آسمان و زمین رو در اختیار حجتش قرار داده، از خزائن او چیزی کم نمیشه. پس ما در دادن هدیه به امام کوتاهی نکنیم. عرضم به حضورتون پنجمین کار برای کسب عاشقی خلوت و نجوا با معشوق هست، که ما باید با معشوقمون خلوت داشته باشیم. آیا میشه کسی عاشق باشه ولی با معشوقش مناجاتی، راز و نیازی، خلوتی نداشته باشه؟ نمیشه دیگه. گفتم براتون، مثال زدم، فرض کنید بنده با یکی از شما از اینجا سوار اتوبوس بشیم، کنار هم در صندلی کنار هم از اینجا حرکت کنیم بریم تا مشهد، ولی تو راه هیچ صحبتی با هم نکنیم، آیا اون راننده پا نمیشه بگه شما با هم قهرید، شما با هم هیچ ارتباطی ندارید؟ آیا میشه گفت این دوتا عاشق همن، هیچی با هم حرف نزدن؟ حالا ما هر روز 24 ساعت خداوند به ما فرصت داده، هر شبانه روزی، تو این شبانه روز چقدرش رو با امام زمان مناجات و خلوت میکنم؟ تو راه هامون، تو رانندگی هامون، تو خلوت هامون بعد از نماز، قبل از نماز، چقدر با امام مناجات و خلوت داریم؟ ششم، دوری از ناجنس، یعنی افرادی که عرضم به حضورتون تو این راه نیستند، تو این فضا نیستند، عشق شما رو میدزدند و میبرند. اگر با اینها هم نشین بشید، هم کلام بشید، هم راه بشید، کم کم اونها روی شما اثر میذارند و عشق شما رو میدوستند. یکی از راهکارهای عاشق شدن یاد معشوق هست، یاد زیاد معشوق. هر روز صبح که بیدار میشید سلام بدید به امام زمانتون، تا بیدار میشید اولین کار سلام به حجت ابن الحسن باشین، اولین کار گوشیتون رو بردارید پیام رسانه رو چک کنید. ببینید کی زنگ زده بهتون، کی پیام داده. اول تا باشده بگه السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان. اگر زیارت آل یاسین بخونید که چه بهتر، خود امام زمان گفته اینجوری به ما سلام کنید: سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. میگه ای صاحب الزمان، تو اون میثاق الهی هستی که خدا از ما گرفت و تأکید کرد روش. ما با او چه کردیم؟ آیا به اندازه تأکید خدا ما براش وقت گذاشتیم یا نذاشتیم؟ السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة غیر مکذوب، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین، السلام علیک حین تسلی و تقنوت، السلام علیک حین ترک و تسجد، السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. همینطور تا آخر دعا. این رو بگید یه مدت که این سلامه رو بدید هر روز صبح، حالتون عوض میشه کم کم، دیگه مثل آدم های عادی نیستید، یه خودتون میفهمید که انگار یه علاقه یه حبی بین شما و حضرت ایجاد میشه. برای اینکه محبت حضرت تو دلتون بشینه، باید مدام اون رو یاد کنید و اطرافتون رو پر از نشانه های معشوق کنید. شعر میگه که شاعر میگه: آن زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. زلیخا عاشق یوسف شده بود، اومده بود اسم همه چیزای اطرافش رو کرده بود یوسف. میگه از سپندان، از اسفندونش تا عودش، درش، دیوارش، به همه چی میگفت یوسف. برای چی؟ برای که یاد معشوقش از یادش نره. میگن بنیامین وقتی که اومد پیش یوسف، یوسف ازش پرسید که تو ازدواج کردی یا نه؟ یوسف گفت، بنیامین گفت بله من ازدواج کردم. گفت آیا فرزندم داری؟ گفت بله 3 فرزند دارم. گفت اسم فرزندات چیه؟ گفت اسم یکی از فرزندام رو گذاشتم قمیص، اسم یکیشون رو گذاشتم ذئب، اسم یکیشون رو گذاشتم دم. قمیص یعنی پیراهن، به یاد اون پیراهن خونینی که برادرانم آوردن نزد پدر، گفتن این پیراهن یوسفه، میخوام یاد یوسف از یادم نره، اسم یه بچم رو گذاشتم قمیص. اسم یکی دیگه از پسرام رو گذاشتم ذئب، ذئب یعنی گرگ. یادم بمونه که برادران اومدن گفتن که گرگ یوسف رو دریده، و من برای اینکه یاد و خاطره یوسف رو از ذهنم نبرم، اسم یکی از بچه هام رو ذئب گذاشتم. نام یکی دیگه از بچه هام رو گذاشتم دم، دم یعنی خون، به یاد اون پیراهن خونینی که آوردند، یادگاری یوسفی بود که پیش ما موند. حالا ما هم اگر که میخوایم عاشق بشیم، باید دوروبرمون پر از عناصر مهدوی باشه، قاب مهدوی باشه. تو ماشینمون عرضم به حضورتون، به جای که آدمک آویزون کنیم، یا صاحب از زمان باشه پشت ماشینمون، یا مهدی زده باشیم. تو خونمون قابای حجت ابن الحسن باشه، جام دادیمون، عرضم به حضورتون لیوان آبخوریمون، و دفترمون، خیلی چیزا، اینها مهدویش چاپ شده، آماده شده، محصولات فرهنگی موجود هست. از اینا تهیه کنید تو خونه هاتون بذارید، به بقیه هدیه بدید که نام و یاد حضرت تو خونه هاشون ساری و جاری باشه، پاسویجیتون مهدوی باشه و حالا چیزای دیگه. دیگه چی کار میشه کرد؟ رفتن به جلسات مهدوی مانند دعای ندبه و سخنرانی های مهدوی. کسی که میگه من عاشق امام زمانم ولی صبح جمعه میگیره میخوابه، یه دعای ندبه ای نمیره و نمیخونه بدون تو عشقش راست. کسی که عاشق حضرت باشه همیشه بر قربت و مظلومیت حضرت ناراحت و گریانه. یه جمعه ای که منسوب به امام زمانه و هو یوم متوقع فیه ظهوره، که روزی که توقع میره، انتظار میره این روز شما ظهور کنید، نمیشه یه نفر منتظر حضرت باشه خواب باشه تا ساعت 10 یازده میشه، بهش میگن معشوقت امروز ممکنه بیاد. آیا میشه آماده باش نباشه و نیاد یادش کنه، نیاد اشکی بریزه؟ کلا سر خودمون نذاریم دیگه. چهارم، رفتن به اونجایی که منسوب به امام زمان هست، مثل مسجد مقدس جمکران که به دستور مستقیم حجت ابن الحسن ساخته شد، حد حدودش رو خود حضرت تعیین کرد و گفت به شیعیان بیان اینجا و من رو یاد کنند و برای ظهورم دعا کنند. اینجا رو ما باید تو اولویت بذاریم و بریم، زیاد بریم. مسجد سهله مسجدی هست که باز منسوب به امام زمان، بسیاری از افراد 40 تا شب چهارشنبه رفتن اونجا و حضرت رو دیدند و حاجت گرفتن و بعد از ظهور مسجد سهله منزل مسکونی امام زمان و همسر و فرزندانش خواهد بود. پس کسی که میره کوفه غیر ممکنه نره مسجد سهله اگه مهدوی باشه، باید بری خونه بابات سر بزنی بهش. مسجد کوفه باز یکی دیگه از مساجدی هست که بعد از ظهور امام زمان مرکز حکومت امام هست و خواهد بود، یعنی دارالحکومه و دارالاماره امام اونجا است. دفتر ریاست جمهوری مثلا الان داریم، اونجا مرکز کار و دفتر کار امام مسجد کوفه است. نمیشه کسی بره اونجا سری نزنه به این مسجد و یادی از امامش نکنه. و حالا تو مساجد دیگه هم که هستیم باز به یاد امام باشیم و براش کار کنیم. پنجم، دعا کردن زیاد برای امام زمان در هر زمان و هر مکان و به هر بهانه‌ای. گفتم هر دعایی میخواید بکنید اول دعا برای امام زمان بکنید. شما مثلا الان وایسادی لب خیابون میخواید تاکسی گیرت بیاد، میگه خدای تاکسی برسون، قبلش رو خدای ظهور امام زمان رو برسون، یه تاکسی هم برای ما برسون. چی میخوای؟ میخوای بچت مثلا عاقبت به خیر بشه، درس خون بشه، مسجدی بشه، بگو خدای ظهور امام زمان رو برسون، بچه منم مسجدی بکن. میخوای بچت عرضم به حضورتون با فلان رفیق بد نگرده، دعا میخوای بکنی بگو خدای ظهور امام زمان رو برسون، خدای بچه منم با فلانی نگرده. هر دعایی که میخواید بکنید قبلش برای امام زمان دعا کنید، برای که شما میخواید عاشق امام باشید و بشید، پس باید برای معشوقتون دعا کنید که او هم برای شما دعا بکنه، که دعای او قطعا مستجابه در حق شما. نمیشه کسی بگه من عاشق امام زمانم ولی تو قنوتم برای امام زمان دعا نمی کنم، همش برای خودم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خدای همه نعمت ها بده به خودم، پلوا بده، حوری بده، قوری بده، همه چی بده. امام زمانم کارش نداریم، هر طوری شد شد. خواهی عاشقه یه خودخواهیه، فقط دنبال منافع شخصیشه. بعد نماز میگن شما دعای مستجاب دارید. من خیلی انتقاد میکنم از مساجدی که بعد از نمازهاشون برای حضرت دعا نمیکنند. بعد هر دو نماز باید برای امام زمان دعا کنید. مهمتر از خوندن این تعقیبات و نماز قفیله، نماز بین دو نماز دعا برای حضرته. امام منتظر دعای شماست، چشم به راه دعای شماست. دعای امام زمان در حق شماست که زندگیتون رو روشن میکنه. این رو ما فراموش میکنیم متاسفانه. همه چی میخونیم، هر نوع چهچهی بعد نماز میزنیم، ولی یه الهی عظم البلایی نمیخونیم، یه اللهم کن لولی یکی نمیخونیم. اینا واقعا جای دلخوری داره، واقعا جای ناراحتی داره. خب حالا کسی که عاشق شد یک نشانه هایی داره. آیا میشه نشانه های عاشق رو بگید؟ بله. اولین نشانه عاشق یاد مداوم معشوقش. آیت الله قاضی میگند که امام زمان رو در همه حالاتش یاد میکرد. وقتی میخواست پاشه میگفت یا صاحب الزمان، میخواست بشینه میگفت یا صاحب الزمان، میخواست از این دنده به او دنده بخوابه میگفت یا صاحب الزمان. تو هر حالیش مدام مولاش رو یاد میکرد. میخواید سوار ماشین بشید بگید یا صاحب الزمان، میخواید بشینید پیاده بشید بگید یا صاحب الزمان. نگاه کنید امام زمان خیلی غریبه تو جامعه ما. ما وقتی میخوایم پاشیم خیلی اوقات میگیم یا علی، خیلی هم خوبه بگید، ولی یا صاحب الزمان نمیگیم. یا حسین میگیم ولی یا صاحب الزمان نمیگیم. نمیگم یا حسین نگید، بگید، ولی یا صاحب الزمان هم بگید. امام حی حاضرتونه، شما باید اول در مقابل این امام پاسخگو باشید. این امامه رو قریب نذارید. آیت الله کشمیری میفرمایند که هر روز یک ساعت با امام زمان خلوت کنید و یا صاحب الزمان ادرکنی و یا صاحب الزمان اغثنی بگویید. حالا یک ساعت که خیلی زیاده، برای من و شمایی که اول راهیم من میگم یک دقیقه، یک دقیقه صبح، یک دقیقه عصر با امام زمانمون خلوت کنیم حداقل. یک دقیقه مثلا قبل از خواب، یک دقیقه هم صبح که بیدار شدیم، هم اول کار تا مشغول به چیز دیگه نشدیم، با امام زمان یه مناجات، یه خلوت، یه دعایی، چیزی حداقل داشته باشیم. اونایی که عاشق بشن که مدام به هر بهانه‌ای حضرت رو یاد میکنن، ولی میگه بالاخره یه وقت برای امام بذارید. تو روایت داریم میگه که یقیب و شخصه عن ابصار المؤمنین ولا یقیب و ذکره عن قلوب المؤمنین. حالا ممکن روایت که من پس و پیش خونده باشم، مفهومش اینه که امام زمان شخصش غائب میشه از میان مؤمنا، ولی یادش از قلب مؤمنا خارج نمیشه و غائب نخواهد شد. نشانه دیگه عاشقی باز تو همون نشانه یاد دوست هست. شاعر میگه که دمی کان بگذرد بیاد رویت، از آن دم بی شمار استغفر الله. به صحرا بنگرم صحرا تبینم. بعضیا هستن نگاه به هر چیزی که میکنن یاد معشوقشون میکنن، نگاه به درخت میکنه میگه یا صاحب از زمان وقتی تو بیای همه جا پر از درخت میشه، ای کاش زودتر میومدی. نگاه به آب میکنه میگه یا صاحب از زمان اینجا میبینی آب جاری در رد میشه، وقتی تو بیای همه جا پر از رودهای روان میشه، ای کاش زودتر میومدی. نگاه به یک جایی که بی عدالتی داره میشه، ظلم میشه میکنه، اینه تو غزه داره اینقدر ظلم میشه، میگه یا صاحب از زمان اگه تو بودی اینقدر ظلم نمیشد. نگاه میکنه مثلا یه جا رزمندگان اسلام پیروز شدن، میگه انشاءالله که تو بیای پیروزی کلی بر کل عالم حاصل بشه. هرچی که میبینه یه جوری ربطش میده به حجت ابن الحسن. میگه به صحرا بنگرم صحرا تبینم. میگه صحرا میکنم یاد تو میفتم. به دریا بنگرم دریا تبینم. به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. این میشه عشق عشق و یاد امام زمان. دومین نشانه عاشقی شبیه شدن به معشوق هست. ما یه دوستی داشتیم از پنیر خوشش نمی اومد. پنیر اصلا دوست نداشت، صبحونه پنیر نمی خورد. رفت و ازدواج کرد، زنش عاشق پنیر بود. به خاطر اینکه عاشق اون زنه بود دیگه اینم عاشق پنیر شد کم کم، طورشون که دیگه اکثر صابونه هاشو داره پنیر میخوره، حالا کسی که اصلا پنیر تو دهن نمیکرد. حالا ما برای یک معشوق ظاهری گاهی میام اینقدر شبیهش میشیم. حالا اگر معشوق حقیقیمون حجت ابن الحسن رو در یاد بیاریم، عرضم به حضورتون و سعی کنیم مثل اون بشیم، این نشانه عاشقیه. عاشق محبت داره نسبت به مردم، از خود گذشتگی داره. آیا ما داریم نسبت به مردم محبت یا نسبت به مردم تندیم، بد اخلاقیم، خوب برخورد نمی کنیم؟ دیدید این نوجوانا میرن تیپشون رو مثل بازیگرای مشهور میزنن، مثل سلبریتی ها، مثل فوتبالیستا. این موهاش رو میبینی، همون خطی که اون بازیگره انداخته پشت شقیقش، میاد میگه آره من همون جوری بندازم. یا مثلا فلان بازیگر چه میدونم خالکوبی داره، برای منم یه خالکوبی همونجا مثلا پشت گوشم بزن. دیدید یا ندیدید؟ لباس میپوشه این همون طرف شماره ده تو تیم فوتبال، اینم به شماره دهی میزنه رو شکمش. مدل موش، مدل شلوارش، پیرنش رو مثل اون میکنه. چرا؟ برای اینکه اونو دوست داره. حالا میشه ما امام زمان رو دوست بداریم ولی خودمون رو مثل اون نکنیم؟ ما اگر امام زمان رو دوست داریم باید ظاهرمون مثل اون باشه، مثل امام زمان مثلا چه میدونم ریش داشته باشیم. عرضم به حضورتون مثل امام زمان لباسمون مثلا فرض کنید آزاد باشه، لباس مثلا تنگ و چسبون نباشه، لباس پارپوره نباشه، رفتارمون، برخوردمون اونجوری باشه که امام زمان دوست داره و اونجور برخورد میکنه با بقیه. و حالا از لحاظ مختلف خودمون رو مثل حضرت کنیم، عفو و بخشش داشته باشیم مثل به خطاهای دیگران، عبادات رو مثل امام انجام بدیم، ملزم به واجبات، مستحبات، نماز شب و سایر عبادات که حضرت ملزم هستند خودمون رو بکنیم. دنبال تجمل گرایی دنیا پرستی نریم، به کمترین ها، به حد اقل ها، به ساده ترین ها رضایت بدیم و انرژی و وقتمون رو صرف تعالی معنویمون و یا کمک مادی به بقیه بکنیم، نه کمک مادی برای خودمون. زیاد نخوریم، زیاد نخوابیم، زیاد حرف نزنیم که اینها همه قفلت میاره و انسان رو از معشوق دور میکنه. یه صلوات بفرستید. نشانه بعدی عاشقی خلوت با معشوق هست. میگن حضرت یعقوب بعد از اینکه یوسف از پیش چشمانش دور شد اومد یه بیت الاحزانی ساخت. توی تاریخ دو نفر بیت الاحزان داشتن، یکی حضرت یعقوب بود که اومد یک خونه ای با دست خودش درست کرد و کمک بنیامین. اون پسرهای دیگه هم گفت هیچ کدوم نمیخوام مشارکت داشته باشید تو ساختش، من میرم تو این خونه و با معشوقم یوسف خلوت میکنم و براش گریه میکنم. اینقدر برای یوسف گریست که چشمانش سفید شد و بیناییش رو از دست داد. حالا ما چقدر برای معشوقمون داریم گریه میکنیم؟ اگر ما گریه نداریم پس معلومه عشقی در سینه های ما نیست و این خیلی بده. تو حدیث قدسی خداوند به حضرت شعیب خطاب میکنه، میگه دروغ میگه اون کسی که میگه عاشق منه و از شب تا صبح رو میگره میخوابه، توی خواب قفلت. مگر این نیست که هر معشوق، هر عاشقی دنبال یک خلوتیه با معشوق؟ تو طول روز که حالا مردم دور و برت بودن، توی شب که میتونستی بیای چرا نیومدی؟ باید ما دنبال خلوت باشیم برای ما عاشق با معشوقمون بریم گلزار شهدا مکان مذهبی و با معشوقمون خلوت کنیم. نشانه دیگه برای عاشقی اشک فراقه که گفتیم نمونهش همون یعقوب هست که برای یوسف اشک میریخت، 40 سال نزدیک به 30-40 سال گریه کرد بر یوسف. زلیخا اونقدر بر یوسف گریست که چشمش نابینا شد. یکی از علما بود دوچار چشم درد شده بود، دکتر بهش گفت که شما گریه نباید بکنی اگه میخوای چشمت سالمونه. گفت پس چشمه رو میخوام چیکار؟ من چشم برای گریستن میخوام. این گریستن یعنی اتصال من با عالم بالا. و تا این اشک نیاد و این دل نشکنه هنوز ارتباط برقرار نشده. میگن امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا با دیدن خیلی چیزها میگریستند، خیلی چیزهایی که ایشون رو به یاد ماجرای کربلا مینداخت اشک ایشون رو جاری میکرد. وقتی که از جای رد میشدند و میدیدند قصابی داره گوسفندی رو قربانی میکنه، سوال میکردند که ای قصاب آیا به این گوسفند آب دادی یا ندادی؟ حالا میخوای سرش رو جدا کنی از تنش؟ میگو بله ما مسلمان هستیم، ما معتقد هستیم، اگه میشه آب ندیم. گفت ولی من یه عده میشناسم که اسم خودشون رو مسلمان گذاشته بودن و پدر من رو که بهترین خلایق بود با لب تشنه سر از تنش جدا کردن. میگند یک روز شخصی از توی کوچه داشت رد میشد، دید از ناودان خونه پایین توی کوچه داره آب میاد، هی آب یک کمی میاد هی قطع میشه، هی دوباره آب میاد دوباره قطع میشه، دوباره آب میاد قطع میشه. براش سوال شد که این چیه، چرا های آب قطع میشه؟ نگاه کرد پشت بام، دید امام سجاد علیه السلام اون بالا داره وضو میگیره. امام میاد و آب میرزه کف دستش که وضو میگیره، تا چشمش به آب میفته اشکاش جاری میشه، یاد اون آبی میفته که از سید و شهدا پدرشون دریغ کردن و میگریه. دوباره یه مقدار که گریست و آروم شد دوباره یک مشت دیگه آب ور میداره و میاد دوباره وضو بگیره، دوباره یاد اون ماجرا میفته، دوباره عشق میریزه و اینقدر آب تو دستش میمونه که از لای انگشتا آب خارج میشه و میره از ناودان پایین و آب دوباره از دست میره. بار سوم چهارم همینجور مداوم تکرار میشد. میگن امام سجاد بچه میدید گریه میکرد. بچه میدید یاد کودکانی میافتاد که تو اون بیابون ها میدویدند. امام سجاد دشت میدید گریه میکرد. گفت تو یک دشتی مثل اینجا پدر من رو با لب تشنه شهید کرد. امام سجاد خیمه میدید گریه میکرد. میگفت خیمه پدر من رو به آتش کشیدند. من شاهد صحنه هایی بودم که کسی تحمل دیدن اونها رو نداشت. یا صاحب الزمان، ما به یاد شما میافتیم، به یاد غربت شما میافتیم، دلمون میسوزه. میگن امام حسین علیه السلام نامه نوشت به حبیب ابن مظاهر. نامه با این متن شروع میشد، بعد از نام خدا نوشته بود من الغریب الى الحبیب، یعنی از یه شخص غریبی به حبیب، حبیب ابن مظاهر، به اون کسی که محبوب ماست و ما دوستش داریم این نامه نوشته میشه. فکر میکنم امام زمان هم هر روز داره به ما نامه می نویسه و میگه من الغریب، ای مردم، ای شیعه، من غریبم، چرا برام کاری نمی کنید؟ ای شیعه ها چرا دل نمی سوزونید؟ ای شیعه ها چرا پای کار من نمی آید مردونه؟ چرا بازیتون میاد؟ چرا شوخیتون میاد؟ تا کی راضی میشید که من توی تنهایی و غربت و مظلومیت بمونم؟ چرا دست به کار نمیشید؟ چرا کار جهادی نمی کنید؟ چرا خواب و خوراکتون کم نمیشه؟ چرا توی این دنیا آرمیدید، آسوده اید؟ چرا برای درد من دردمند نمیشید؟ یا صاحب الزمان ببخش، یا ابان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ای پدر ما، ای بابای ما، برای ما طلب استغفار کن، ما خطا کردیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت المزجا فاوف لنا الکیل. و صاحب از آن، ما کم گذاشتیم برای شما ولی شما پیمانه رو تموم بده به ما. و تصدق علینا، اصلا صدقه به ما بده روش، یه چیز اضافه تر بده، ما بدبختی، ما بیچاره، ما چیزی نداریم. یا صاحب از زمان به غفلت ما، به نادانی ما، به نفهمی ما رحم کن، رحم کن. ما مثل یک بچه ای هستیم که نمیفهمه خودش داره چه بلایی سر خودش میاره، ولی شما که میفهمی بیا و دست ما رو بگیر، بیا و قلب ما رو به سمت خودت رهنمون شو، نور محبت خودت رو در قلب هامون بذار که ما هم بیایم عاشقت بشیم. آقا جون گل میخری خارم بخر، ما خاریم، مالکه ننگی برای تو هستیم، ما وصله ناجوریم. به تو از دور سلام، از وصله ناجور سلام. یا صاحب الزمان اگر ما رو تو این جلسات نپذیری کجا میخوای بپذیری دیگه؟ عمرمون که گذشت 30-40 سال، بیشتر کمتر از عمرمون گذشت، قسمت خوب عمر گذشت، قسمت ضعف و ناتوانی و پیری و کهولتش موند. اگه دیگه نخوای بهمون رحم کنی، نبخشیمون، دستمون رو نگیریم، ما پناهگاهی نداریم جز تو. یکی دیگه از نشانه های عاشقی، دوستی با دوستان دوست و دوری از نامحرمان هست. اگر ما عاشق امام زمانی، با دوستان امام زمانی دوست بشیم و از نامحرمان، از اونهایی که محرم به امام زمان نیستن دوری بجوییم. میگه اون کسی که نامحرم ببینه محرم رو نخواهد دید. یه حدیث داریم میگه اگر آنچه را که مردم میبینند نمیدیدید، یعنی اون چیزهای گناهی که مردم میبینند نمیدیدید، آنچه را که مردم نمیدیدند میدیدید، و اگر آنچه را که مردم میشنوند از گناه و از چیزهای حرام نمیشنیدید، آنچه را که مردم نمیشنوند میشنیدید. ما محرم نشدیم. یه هر کجا محرم شدی دست از خیانت بردار، ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم میشه. محرم یه نقطه‌ای بذاری زیر هش میشه ج، میشه مجرم. محبت غیر رو باید از قلب خالی کرد و بیرون ریخت تا محبت معشوق در این قلب بشینه. کسی که عاشق هست از قهر دوست میترسه، واقعا میترسه، یعنی اعمال و رفتارش اینقدر مراقبه که مبادا معشوق از دستش ناراحت بشه، دلگیر بشه، سحر بیدارش نکنن، راهش ندند، تحویلش نگیرند، تو جلسه اشکش جاری نشه، تو دعای ندبه حال نداشته باشه. مدام حواسش هست که اگر حرفی زد، کاری کرد، زیر و بالای انجام داد، سریع توبه کنه و برگرده. و توبه فوری کنیم اگر که خطای از اون سر زد. همونجور که حضرت یوسف بعد از این که تقاضایی کرد از اون شخص زندانی که داشت آزاد میشد، گرچه ترک اولا بود ولی همین را هم خیلی بزرگ دونست برای خودش و سریعا توبه کرد و خداوند به سوی او بازگشت. ششمین مورد از نشانهای عاشقی قرار دادن لذت فقط با معشوق هست. مستند باهاتون صحبت کنم، تو مناجات الذاکرین امام سجاد علیه السلام میفرماید که اللهم اینی استغفر که من کل لذتن به غیر ذکرک، خدایا من استغفار میکنم، طلب مغفرت میکنم از هر گونه لذتی به غیر از ذکر تو. یعنی خدایا ذکر خودت رو، یاد خودت رو لذت من قرار بده. میگن شیخ رجب علی خیاط تو کارگاهش روش کار میکرد، گرمش شد، یک باد بزن ورداشت و به خودش باد زد، یه آن یه کیف و لذت خاصی اومد تو وجود خودش در اثر خنک شدن این بادی که بهش خورد. سری باد بزن رو گذاشت کنار و این جمله رو گفت، گفت اللهم اینی استغفر رو که من کل لذتن به غیر ذکرک. یا کن لذت حلاله ها، گناهی بر آدم های عادی نیستا، ولی آدم عاشق، آدم کلاس بالا، این مقدار تکالیفش فرق میکنه با آدم های عادی. فردا نگید کاری گناه من دیگه مثلا نرم جلو کوله، نه گناه نیستی، چه مشکلی هم نداره، ولی تو مرام عاشقی میگه از اینا لذت نباید ببری، باید لذتت رو توی یاد معشوق قرار بدید. و من کل راحت به غیر انسک، خدای از هر راحتی استغفار میکنه و از هر راحتی جز انس با تو. و من کل سرور به غیر قربک، از هر خوشحالی به جز قرب تو. بعضی ها میرن تفریح، میرن بیرون، میرن جوجه کباب میزنن، میرن در لب دریا، اینقدر خوشحالشون میکنه، یا یه زن یک طلایی براش میگیرن اینقدر ذوق زدش میکنه، از کنترل خارجش میکنه که انگار همه چی بهش دادن. ولی آدم عاشق میگه خدای من از هر خوشحالی به جز قرب تو استغفار میکنم. اینا تو کلاس بالا هستا، البته من ایراد نگیرید، کسی گیر نده به این قسمت، البته سریع ازش رد میشم، نشنیدم از من بگیرید. و من کل شغل به غیر طاعتک، میگه از هر کاری به جز طاعت تو خدای من استغفار میکنم. یعنی به هر چیزی مشغول شدم غیر از اطاعت تو باشه، این کار از نظر من خطا و گناه. من عاشق کلاس بالا، عاشق خودخواه نیست و تمام هم و غمش کسب رضایت و محبت دوست هست. و هفتم، عشق عاشق با بیچشم داشت باشه. عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. بعضی هم میگن یا صاحب از زمان، ما میگن برای تو کار میکنیم، امدم عاشقت میشیم، چه که چی؟ که به هم خونه بدی، که فلان کارمو درست بکنی، که دخترم مثلا شوهر گیرش بیاد، که دانشگاه قبول بشم. یعنی چشم داشت داره. وقتی چشم داشت داشته باشی، این عشق تو عشق نیست، معامله هست. میگه ای رو میدم، او رو بهم بده، بده بسونه، عشق نیست. عشق بی چشم داشته، میگه من همین که بهم افتخار داده بیام در خونت با هم حرف بزنی، خودش بزرگترین پاداشه. من خودتو میخوام، چیزای دنیوی و حتی معنوی، حتی مقامات معنوی هم حجابهای نورانی میشه. ما یه حجاب ظلمانی داریم، یه حجاب نورانی داریم. انسان برای رسیدن به خدا باید از 70,000 حجاب ظلمانی و 70,000 حجاب نورانی رد شه تا برسه به خدا. گاهی اوقات شدت نور اینقدر زیاد میشه که تو پشت اون نوره رو نمیتونی ببینی. حالا حجاب نورانی از جملش اینه که انسان برای رسیدن به مقامات معنوی بیاد کار کنه. میگه خدایا من برای که مستجاب و دعوه بشم، برای که به مقام حق و یقین برسم، برای که به مقام مثلا فلان برسم، اومدم این کار رو میکنم. میگه تو نباید برای اینام کار کنی، تو وظیفت کار کنی، تو عاشقی، باید عاشقانه کار کنی، نه برای چشم داشت، برای که یه امتیازی بهت بدن. او خودش تو رسم بندگی تو بدون، او رسم معبودیش رو میدونه، خوب میدونه که چی کار کنه. فضولی موقوف، دخالت نکن تو، به تو چه، تو کار تو بکن. خب و پایان بخش صحبت امروز ما، اینه که دوستان اگر عاشق نشید تو این دنیا باختید، هر کار دیگه بکنید باختید. انسان برای عشق اومده تو این دنیا، برای زندگی گوسفندی نیومده. عذرخواهی میکنم ولی واقعیتش همینه. شما اومدید توی دنیا دل بدید و عاشق بشید و اگر غیر این باشه خسته میشید، از هر چیزی باشه خسته میشید، از عبادات خسته میشید، از کارهای مختلف خسته میشید، برای چی عاشق نیستید. ولی اگر که عاشق بشید همه اون کارها براتون لذته، برای که برای اون معشوقتون دارید انجام میدید. قرآن آیه 72 سوره احزاب آیه‌ای داره، میگه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، میگه ما امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، اونها ابا کردن از پذیرفتن این امانت و گفتن ما نمیپذیریم، ما نمیتونیم این رو بر دوش بکشیم. و اشفقن منها، ازش ترسیدند از این امانته. و حملها الانسان، میگه انسان اومد اون رو پذیرفت، بر دوش کشید. انه کان ظلوما جهولا، به درستی که او بسیار ستمکار و بسیار نادان است. انسان ها اومدن این امانت رو که عشق بود، عشق الله بود، عشق ولی الله بود، پذیرفتند، ولی خیلی ها اونجوری که باید و شاید حقش رو ادا نکردند. این عشق امام زمان اون امانتی بود که خدا در اختیار ما قرار داد، گفت بیایید عاشق بشید، ولی ما کم گذاشتیم. این نعمت بزرگ الهی رو با قدر بدونیم، برای که روز قیامت از ما از این نعمت سوال میشه. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. انشاءالله که خود امام زمان دستمون رو بگیره، ما رو عاشق کنه و ما رو قدردان نعمت الهی که بزرگترین نعمتش خود حضرت هست قرار بده، برای تعجیل در ظهورشون صلوات فرستیم.